صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 13 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه حمله روز شنبه بر ستاد انتخاباتی را در ولسوالی رستاق تخار محکوم کرده نگاشته است که رئیس جمهور غنی تاکید ورزیده همچو حملات نمیتواند اراده راسخ مردم افغانستان را ضعیف سازد. آقای غنی خواهان تامین امنیت بهتر گردمایی های انتخاباتی در مناطق مختلف افغانستان شده، به نیروهای امنیتی دستور داده تا برای جلوگیری از توطئه های دشمن بیشتر از پیش اقدام کنند. از جانب دیگر جان بس سفیر ایالات متحده در کابل از طریق یک پیام توییتر حمله مرگبار به گرد همایی انتخاباتی را به شدت محکوم کرده، گفته است که طالبان گفتند آنان غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند. انتخابات و کمپاین انتخاباتی ذاتاً ملکی است. آقای بس تاکید ورزیده که اگر طالبان در مورد روند سال جدی هستند، حمله امروزی را باید محکوم کنند و مسئولین آن را مجازات نمایند. در اثر انفجار در یک گرد همایی انتخاباتی در یکی از نامزدان ولسوالی رستاق ولایت تخار کم از کم 14 نفر کشته شدند و در آن رویداد 35 تنی دیگر مجروح شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان روز شنبه در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس جای افغانستان درباره ملاقاتش با هیئت سیاسی دفتر طالبان در دوحه معلومات داد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار آقای خلیلزاد ضمن معلومات در مورد سفرهای اخیرش به کشورهای منطقه تاکید ورزیده که ایالات متحده آمریکا آماده هر گونه همکاری در زمینه پروسه صلح به رهبری افغان‌ها می باشد. تا کنون روشن نیست که آقای خلیلزاد در ملاقات با هیئت طالبان در دوحه روی کدام موضوعات صحبت کرده است. سفارت ایالات متحده در کابل نیز با نشر اعلامیه‌ای نگاشته است که زلمه خلیلزاد به واشنگتن رفته و با رهبران ادارات شامل در حکومت و شرکای بین‌المللی آن ملاقات خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان این سفر آقای خلیلزاد را نشان دهنده تسریع در روند صلح افغانستان پنداشته از آن استقبال کرده است. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه در صفحه توییتر خود خبر ملاقات آن گروه را با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان تایید کرده است. به نقل از این اعلامیه دو طرف توافق کردند تا به گفتگو درباره دستیابی به صلح در افغانستان ادامه دهند. مقام های ولایت لوگر تایید می کنند که انفجار بم در یک مراسم عروسی در ولسوالی محمد آقای آن ولایت منجر به کشته شدن 6 فرد ملکی و مجروح شدن 20 تن دیگر شده است. نور محمد عبیدی ولسوال محمد آقا به صدای آمریکا گفت که این انفجار شب گذشته در منطقه سفید سنگ ولسوالی محمد آقا در یک منزل مسکونی در جریان برگزاری مراسم عروسی رخ داده است. طالبان و یا گروه‌های دیگر مسلح هنوز در مورد اظهار نظر نکردند، اما مقام ها گفتند که بر بنیاد معلوماتی که به دست آنان رسیده انگیزه این رویداد دشمنی بوده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر خود نوشته است که همه میخواهند که ایوانکا ترامپ دخترش به حیث سفیر جدید آمریکا در ملل متحد باشد. آقای ترامپ نگاشته است که دخترش در این سمت به گفته ایوی خارق‌العاده خواهد بود، اما این را هم در صفحه توییتر خود گفته است که او حرف‌های را در مورد خیشخوری میشنود. مسئله گزینش نماینده دائمی ایالات متحده در ملل متحد پس از آن مطرح شده که نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا در ملل متحد هفته گذشته از سمتش استعفا داد. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه ریاض را به خاطر ناپدید شدن خبرنگار عربستان سعودی هشدار داد. این در حالی است که قبل از این دونالد ترامپ گفته بود که معامله فروش اسلحه را با ریاض لغو نمی کند، اما راه‌های دیگری را در پیش خواهد گرفت. شرح بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که اگر به اثبات برسد که جمال خاشقجی خبرنگار منتقد ریاض در کنسولگری سعودی در استانبول کشته شده است، ریاض با مجازات شدید مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ این موضوع را روز شنبه در مصاحبه با تلویزیون CBS آمریکا بیان کرد، اما نگفت که این مجازات شدید به گفته وی چی خواهد بود. اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در مورد ناپدید شدن و قتل احتمالی جمال خاشقجی خبرنگار عربستان در داخل قنسلگری آن کشور در استانبول دو روز پس از آن بیان شد که آقای ترامپ گفت که با وجود ناپدید شدن آقای خاشقجی واشنگتن مایل نیست معامله فروش اسلحه به ارزش 110 میلیارد دلار را با ریاض لغو کند.
رئیس صندوق بین‌المللی پول روز شنبه گفت که سفرش را به عربستان سعودی جهت اشتراک در کنفرانس سرمایه گذاری لغو نکرده، اما متوجه هر گونه معلومات درباره سرنوشت خبرنگار ناپدید شده عربستان می باشد. کریستین لگارد گفت که موضوعات وحشتناک گزارش شده است. خانم لگارد به خاطر ناپدید شدن جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد ریاض که پس از ورود به قنسلگری عربستان در استانبول ناپدید شده است، گفت با وجودی که به خاطر این خبر وحشت زده شده است، اما مجبور است به گفته وی مسائل تجارتی صندوق بین‌المللی پول را با حکومت‌های زیادی در میان بگذارد. تا هنوز از سرنوشت خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی خبری در دست نیست و ریاض ادعای کشته شدن او را رد کرده است. فلسطینیان در سرتاسر غزه روز شنبه مراسم عزاداری هفتنی را برگزار کردند که روز جمعه در اثر شلیک گلوله سربازان اسرائیلی کشته شدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
اسماعیل هانیه رئیس گروه حماس نیز در این مراسم شرکت کرده تعهد سپرد که مظاهرات را در امتداد سرحد با اسرائیل تا زمان ادامه خواهند داد که محاصره مصر اسرائیل که از یک دهه به این سو ادامه دارد برطرف شود. گلوله باری اسرائیلی ها بر اعتراض کنندگان فلسطینی که از ماه مارچ به این سو آغاز شده و هر جمعه برگزار می شود 155 کشته بر جا گذاشته که یک سرباز اسرائیلی نیز در این مدت جان باخته است.
در اثر حمله گروهی جنگجویان داعش در محل سکونت بیجا شدگان در ولایت دیر الزور سوریه 20 تن از جنگجویان داعش در رویارویی با نیروهای دموکراتیک سوریه کشته شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه و گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با نشر اعلامیه گفتند که افراد داعش حدود 30 خانواده از بیجا شدگان را با خود به منطقه‌ای که تحت کنترلشان قرار دارد بردند. تا هنوز از سرنوشت آنان خبر در دست نیست و افراد گروه داعش هشدار دادند که افراد اختطاف شده را خواهند کشت. دیر الزور شاهد شدیدترین درگیری‌ها میان نیروهای دموکراتیک سوریه و جنگجویان گروه داعش در چند وقت اخیر بوده است. در اثر حمله هوایی روز شنبه ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در شهر ساحلی حدیده یمن کم از کم 17 تن کشته و 20 نفر دیگر مجروح شده است. حدیده با تأسیسات استراتژیک و کلیدی ساحلی خود به مرکز جنگ یمن مبدل شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از سال 2015 به این سو با یک جنگ به بن‌بست رسیده در یمن مشغول است. تخمین می شود که حدود 10,000 نفر در این درگیری کشته و به گفته ملل متحد یمن شاهد بدترین بحران بشری جهان می باشد. یک موتر حامل مهاجران که با سرعت زیادی در حرکت بود روز شنبه در شمال یونان با یک لوری تصادم کرده و به گفته پلیس آن کشور 11 تن جان باختند. تمام سرنشینان موتر جان خود را از دست داده و پلیس گفته است که 10 تن از قربانیان مهاجران بودند که از ترکیه وارد یونان شده بودند و فرد 11 راننده بوده که گمان برده می شود قاچاق بر باشد. راننده لوری که جراحت خفیف برداشته پس از تداوی سطحی از شفاخانه مرخص شده است. باران‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در مناطق شمال و غرب ولایت سوماترا در اندونزیا کم از کم 21 نفر به شمول 11 کودک را هلاک کرده است. علاوه بر آن 15 نفر دیگر در اثر سیلاب ناپدید شده و بیش از 500 منزل رهایشی آسیب دیده است. در همین حال ویلیام رامپگلیلی رئیس بورد حوادث طبیعی اندونزیا گفته است که صدها تن هنوز هم در زیر آوار گلولای مدفونند و این احتمال وجود دارد که شمار قربانیان زلزله و سونامی اندونزیا به 5,000 نفر برسد. و خبر آخرم این که ایالات متحده و تعداد کثیری از کشورها هم در یک کنفرانس بین‌المللی در لندن تعهد کردند تا با کار مشترک تجارت غیرقانونی حیات وحش را که یک جرم پنداشته می شود مانی شوند. آج فیل، شاخ کرگدن و استخوان‌های پلنگ سالانه به ارزش 17 میلیارد دلار خرید و فروش می شود. این نوع تجارت سبب شده تا نسل صدها نوع نایاب حیوانات وحش به سرحد انقراض کشانیده شود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. در دو ولسوالی پچیر و آگام ولایت ننگرهار، عملیات مشترک نیروهای افغان و حمایت نیروهای هوایی ایالات متحده ادامه دارد. قرار است پس از ختم عملیات مناطق تصفیه شده توسط اردوی محلی نگهداری شود. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان می گوید که عملیات مشترک نیروهای افغان با حمایت نیروهای هوایی ایالات متحده در مناطق آسیب پذیر ولسوالی پچیراگا میننگرهار آغاز شده و ادامه دارد. حقیق الله ولیزاده مسئول مطبوعاتی لوای چهارم این قول اردو با صدای آمریکا گفت که عملیات در نزدیکی تنگی توربور ادامه دارد. او گفت که عملیات قهر سیلاب 13 نمبر 4 دو روز قبل آغاز شده است. با گفته ولیزاده در این عملیات 12 قریه خرد و بزرگ پچیراگام از حضور داعش و سایر مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده و در سایر مناطق آن ولسوالی تصفیه و تلاشی شان ادامه دارد. او میگوید که برای نگهداری مناطق تصفیه شده اردوی محلی را در پچیراگام جابجا میکنند. این مقامی مطبوعاتی اردوی ملی در ننگرهار علاوه کرد که هدف از راندازی یا عملیات در پچیراگام زمینه سازی برای جابجا نمودن نیروی اردوی محلی میباشد.
از اثر این عملیاتی که در دهی اواخر در ولسوالی پچیراگام اجرا شده بیش از 12 قریه کوچک و بزرگ پاکسازی شده و عملیات تصفیه هنوز هم ادامه دارد. برای ما مهم نیست که داعش باشه یا هر گروه تروریستی دیگه باشه، هدف ما آوردن صلح هست و ایجاد زمینه حکومتداری بهتر.
خود اردوی 201 سیلاب میگوید که اکنون در ولسوالی های خوگیانی، پچیراگام، دیبالا و کوت ننگرهار عملیات های تصفیه شان ادامه دارد. اداره ولایتی ننگرهار میگوید که در پچیراگام در آینده خیلی نزدیک اردوی محلی را جابجا میکنند. آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد بسد امریکا چنین ابراز داشت.
اردوی محلی که اکنون تحت آموزش است در قدم نخست یک توله 100 نفری در پچیراگام جابجا خواهد شد. بعد از آن روی ضرورت جلب و جذب بیشتر اردوی محلی در آن ولسوالی به وظیفه گماشته می شود.
با وجود آن که در چهار ولسوالی این ولایت عملیات های نظامی قوای مشترک ادامه دارد، ولی زد خورد های رویاروی مانند گذشته با گروه داعش ندارند. مقامات میگویند که جنگجویان داعش به کوههای موجود در منطقه متواری شده و در آنجاها پناه گرفتند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان میگوید که درآمد این کشور از رهگذر عرضه خدمات پستی چندین برابر افزایش یافته و قرار است که تا دو ماه دیگر سیستم نوین خدمات پستی جایگزین سیستم کنونی شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید امسال از عرضه خدمات پستی 700 میلیون افغانی به دست آورده و اکنون رقم 1 میلیارد افغانی درآمد را در عرضه این خدمات هدف تعیین کرده است. حسیب مودودی در باره گزارش می دهد.
در حال حاضر 3 شرکت خارجی و 6 شرکت خصوصی داخلی خدمات پستی را به شهروندان افغانستان عرضه می کنند.
مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت،
شرکت هایی که اینجا وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این کشور می گوید که فعالیت هایشان سبب افزایش درآمد های دولت شده است.
امسال از طریق عرضه خدمات پستی 700 میلیون افغانی به دست آمده و ما می خواهیم این رقم را به 1 میلیارد افغانی برسانیم. سالهای گذشته درآمد حکومت از خدمات پستی 100 تا 150 میلیون افغانی در هر سال بود.
وزیر مخابرات افغانستان همچنان گفت که تا دو ماه دیگر سیستم نوین پستی به بهره برداری سپرده می شود که توسط آن استفاده کنندگان خدمات پستی قادر به ردیابی پست هایشان خواهند بود. در همین حال سفیر چین در کابل می گوید که کشورش آماده است که افغانستان را در توسعه خدمات پستی کمک کند.
ابتکار در خدمات پستی و مخابراتی خیلی مهم است، به خاطر که ما می دانیم اینترنت به شتاب در حال گسترش است و بالای هر کشور و خانواده تأثیر گذاشته. ابتکار در این عرصه ها زندگی ما چینایی ها را تغییر داد و ما می خواهیم افغان ها را نیز کمک کنیم.
با این حال اداره تنظیم خدمات پستی می گوید که ناامنی ها بزرگترین چالش در برابر گسترش این خدمات در سرتاسر افغانستان است.
مراسلات یا بسته های اسنادی رو که اکثرا ارسال میکنن در اون ولایتی که ناامنی است، امنیتی درست وجود نداره، اینا نمیتونه به شکل محفوظ رو ارسال بکنه. و ضمن از او در اون ولایت اکثریت از شرکت های بین المللی نسبت نبوده امنیت در قطع علاقمند نیست که نمایندگی ایجاد بکنه، پستخانه ایجاد بکنه تا بتانیم تمامی 34 ولایت را کاور بکنیم.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید که نبود نامگذاری دقیق جاده ها و کوچه ها در کابل و ولایت ها چالش دیگری در برابر خدمات پستی است که تلاش ها برای از میان برداشتن این چالش جریان دارند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. حمله بمی در کمپاین انتخاباتی تخار شماره کشته به جا گذاشت. ساعت قبل همکارم حفیظ آصفی با میرویس بیژن همکار صدای آمریکا طی صحبت تلفنی در مورد این انفجار صحبت کردند که توجهتان را بدان جلب میکنیم.
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا آقای صفی، اما قسم که شما اناونس کردین امروز زمانی که کاروان کاردار انتخاباتی نظیفه یوسفی بیگ، یک نامزد شورای ملی، به ولسوالی رساق تخار آمده بود به خاطر کامپاین. در جریان کامپاین این نامزد شورای ولایتی ماینه که در یک موتورسیکل جابجا شده بود انفجار کرد و در نتیجه 14 نفر از افراد و اواخه های عزیز کشت و بیشتر از 35 نفر دیگر که شامل افراد ملکی و نظامی میشه زخمی ساخت. سخنگوی پلیس گفت که در میان کشته شده ها 3 مامور پلیس و 1 کارمند ریاست امنیت ملی بودند که به خاطر تامین امنیت کمپاین بانو یوسفی اینجا حضور داشتند که از در جمع کشته شده ها مشمول هستند. و بررسی الان اطلاعات را که مقام های محلی در ولسوالی رستاق تخار در اختیار ما قرار دادن میگن که این کمپاین زمان اینجا تجمع کرد و هواداری بانو یوسفی که اینا میخواستن که امو برنامه های شب مردم توضیح بتن.
در این گردهمایی آقای بیژن، ببخشید آقای بیژن، در این گردهمایی خانم یوسفی خودشان نبودن؟
در این گردهمایی خانم یوسفی بود ولی به بانو یوسفی آسیبی نرسیده و خودشان سالم هستند، ولی هوادارای از این آسیب دیده.
بله، آیا مسئولیت این رویداد کسی یا گروهی به عهده گرفته؟
تا هنوز هیچ گروه یا شخص مسئولیت رویداد به عهده نگرفته. در کمی این رویداد پس از رویداد هلمند است که در اونجا کاروان کاردار انتخاباتی یک نامزد شورای ولایتی را مورد حمله قرار دادند و تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
ادامه گزارش ها. تلویزیون دولتی عربستان سعودی به قول از یک مقام ارشد آن کشور گفته است که ریاض از واکنش انقره در خصوص ارائه معلومات در مورد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی استقبال می کند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و یکی از منتقدین ولیعهد عربستان سعودی، هفته گذشته پس از ورود به قنسولگری عربستان سعودی در استانبول دیگر هرگز دیدن نشده است. ترکیه ادعا دارد که وی به گونه عمدی کشته شده و ویدیو و صدای کشته شدن او نیز ثبت شده است. عربستان سعودی این ادعا را رد کرده و گفته است که در قبال اتباع خود مسئولیت پذیری می کند. سید عزیز الرحمن گزارش می دهد.
تلویزیون دولتی عربستان سعودی امروز به قول از یک مقام ارشد آن کشور گفت که ریاض از اقدام ترکیه به خاطر پیگرد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی استقبال میکند و برای به انجام رساندن این ماموریت آماده همکاری میباشد.
رحب مصدر سعودی و مصر.
یک منبع ارشد سعودی گفته است که دولت شاهی از واکنش ترکیه برای ایجاد یک تیم مشترک به خاطر ارائه معلومات در مورد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی در شهر استانبول ترکیه استقبال میکند.
جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله می نوشت و از منتقدین برجسته محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی بود، به تاریخ 2 اکتبر به خاطر گرفتن اسناد ازدواجش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرد، ولی پس از ورود به این مکان دیگر دیدن نشده است. مقامات ترکی گفتند که خاشقجی به صورت عمدی در داخل کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. با وجود آن که عربستان سعودی این ادعای ترکیه را رد کرده، اما با آن هم فشار بر آن کشور ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قضیه ناپدید شدن خاشقجی را جدی خوانده و گفته است که به زودی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به این پرسش که صحبتش با شاه عربستان چگونه خواهد بود چنین گفت:
بسیار زود با او صحبت خواهم کرد. نمیتونم بگویم که صحبت چگونه خواهد بود، اما خواهم گفت که آنان بسیار سختگیر و تند به نظر میرسند و نه تنها ما بلکه مردمان زیاد دیگری نیز میخواهند بدانند، چرا که این یک وضعیت بسیار بسیار بد است. بنابراین میبینیم که چه خواهد شد.
در این حال جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز ناپدید شدن جمال خاشقجی را نگران کننده خوانده است. روابط میان هر دو کشور اخیراً به دلیل تقاضای کانادا مبنی بر رهایی مدافعین حقوق زنان در عربستان سعودی خدشه‌دار شده است.
این قضیه مشخص یعنی ناپدید شدن جمال خاشقجی نگران کننده است و ما به خاطر ابراز نظر در مورد موضوعات جدی با متحدین خود در سراسر جهان یک جا هستیم.
در ادامه فشارهای بین المللی بر ریاض، تعداد زیاد اثران شرکت های تکنولوژی و آژانس های خبری نیز اشتراک در یک کنفرانس 3 روزه سرمایه گذاران را که قرار است در جریان امین ماه در عربستان سعودی تدویر یابد تحریم کرده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. کشیدگی های تجارتی میان چین و ایالات متحده با افزایش تعرفه بر شرکت های لباس در ایالات متحده تأثیر گذار بوده است. آخرین اطلاعات در ماه سپتامبر نشان می دهد که عواید تجارت چین با ایالات متحده بیش از 34 میلیارد دلار است. اما رئیس بانک جهانی از پیامدهای تعرفه های سنگین برای کشورهای رو به توسعه هشدار داده است. به این گزارش توجه کنید.
نوسانات بازار اسهام وال استریت در این هفته به بازارهای آسیا و اروپا گسترش یافت. مؤسسه انترپرایز امریکا می گوید سرمایه گذاران برای نگرانیشان دلیل دارند.
به نظر می رسد که بانک مرکزی ایالات متحده مجبور است که نرخ سود را بیشتر از آنچه که مردم انتظار داشتند افزایش دهد. برخی از سر و صداها سوی بانک مرکزی دولت فدرال است که ممکن است این کار را انجام دهد. این نگران کننده است و برای سرمایه گذاران نوع سرگردانی است.
جنگ تعرفات میان ایالات متحده و چین موضوع مورد بحث و تمرکز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در نشست بالی است. کریستین لاگارد رئیس عامل صندوق بین المللی پول خواستار کاهش آن شده و میگوید:
ما تخمین میکنیم که افزایش تنش‌های تجارتی فعلی میتواند تولید ناخالص داخلی جهانی را در 2 سال آینده تقریبا 1% کاهش دهد. واضح است که ما باید این تفاوت‌ها را از میان برداریم، اما به همان اندازه باید سیستم نظام تجارت جهانی را اصلاح کنیم تا بهتر، عادلانه‌تر، قوی‌تر و با مفاد دو جانبه برای همه کشورها باشد و برای همه مردم سودمند بوده برای آینده مناسب باشد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ بانک مرکزی دولت فدرال ایالات متحده را برای کمک به بحران بازار مالی متهم کرد.
فکر میکنم فدرال اشتباه کرده است. آنها در مضیقه قرار دارند. فکر میکنم فدرال دچار ضعف شده است.
ترامپ کردیت رشد اقتصاد ایالات متحده را به خود میگیرد. تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌هایش موجب تقویت کوتاه مدت در رشد اقتصادی در حال جریان ایالات متحده شده است. در بلند مدت آنها نگران افزایش تجارت و کسر بودجه دولت هستند که باعث شده است که صندوق فدرال برای افزایش نرخ سود یا بهره به اقتصادهای نوظهور آسیب وارد کند. اضافه بر آن جنگ تعرفه چین و ایالات متحده در جریان است. رئیس بانک جهانی با کشورهای در حال توسعه برای گسترش تجارت‌های آینده هشدار داده گفت
ما باید در مورد آنچه که آنها هم اکنون باید انجام دهند تا برای وخیم شدن تشنج‌های تجارتی آماده باشند عمیقاً فکر کنیم و سخت تلاش کنیم.
چین میگوید که در رابطه با نشست برنامه ریزی شده ی ماه آینده میان رئیس جمهور شی جینگ پینگ و رئیس جمهور ترامپ با واشنگتن در ارتباط نزدیک قرار دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. برنامه غذایی جهان هشدار داده است که تغییر اقلیم تأثیرات تباه کننده روی زراعت و توانایی مردم برای تغذیه خویش خواهد داشت. این اداره گرسنگی را در سرتاسر جهان در صورتی که اقدامات جهت کند ساختن سرعت گرم شدن جهانی عملی نگردد پیش بینی می کند. گزارش لیزا شلاین از صدای آمریکا از ژنو را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
برنامه غذای جهان هشدار می دهد که پیشرفت در کاهش گرسنگی در جهان در اثر منازعات و آفات اقلیمی زیر تهدید قرار گرفته است. با گفته این اداره برای بار اول در چندین دهه تعداد کسانی که از قلت مزمن غذایی در جهان رنج میبرند رو به افزایش نهاده است. برنامه غذایی جهان میگوید امسال 821 میلیون انسان گرسنه به خواب رفته است که 11 میلیون بیشتر از سال گذشته می باشد. جرناد لاگاندا عامر بخش اقلیم و تقلیل خطر حوادث طبیعی در برنامه غذایی جهان است. او میگوید آفات اقلیمی نسبت به سالهای اول 1990 دوچندان شده است. لاگاندا میگوید حوادث ناهنجار جوی مردم بیشتر را وادار ساخته است که خانه هایشان را ترک گفته و گرسنگی بیشتر را به میان بیاورد. او به صدای آمریکا گفت وضع موجود با بلند رفتن درجه حرارت بحرانی میگردد.
We are projecting that with a 2-degree warmer world we will have around 189 million people in a status of food insecurity more than today.
ما پیش بینی می کنیم که با بلند رفتن 2 درجه سانتیگراد در حرارت روی زمین ما شاهد ناامن شدن غذایی برای 189 میلیون تن خواهیم بود. هرگاه این تغییر حرارت به 4 درجه برسد و اقدام نیز در این زمینه صورت نگیرد، ما این تعداد را بیشتر از 1 میلیارد تخمین می کنیم. از این سبب بحث بسیار جدی برای ضرورت اقدامات جدی در مورد اقلیم باید آغاز شود.
احصائیه‌های نشر شده امسال در گزارش 6 اداره پیشرو ملل متحد در مورد وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان تلفات زیاد و صدمات را در سیستم غذایی جهان نشان می‌دهد که ناشی از خشکسالی در جهان به خصوص در آفریقا می باشد. لاگاندا از برنامه غذایی جهان میگوید تعداد کسانی که از گرسنگی رنج میبرند و عامل آن خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی خاصتا در افریقا و امریکای لاتین میباشد در حال افزایش است. او میگوید تا همین اواخر پیشرفتی که در آسیا رخ میداد سبب کاهش گرسنگی در جهان گردیده بود، اما سرعت این پیشرفت اکنون کند شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بزودی قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا با میزبانی این جانب لیلا محبیب عظیمی شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان پخش خواهد شد. همکاری های قلمی و حضور نویسندگان و هنرمند در پیشبرد برنامه ها یاری می رساند. شنونده های ارجمند، اکنون می رسیم به ختم برنامه خبری این ساعت. فراموش نکنید که بازپخش گزارش ها و برنامه های خبری رادیو آشنا را خواهید شنید. We'll be right back.
آشنا را
رادیو آشنا
صدای امریکا.